بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به صورت سوم از شبهات حکمیه، و طرح این صورت به این صورت است که لو شککنا در این که آیا جزئی یا شرطی در تزکیه علاوه ما بر اون چرا که میدانیم معتبر هست یا نه. فرض میکنیم مثلا آیا ذبح بالحدید شرط هست یا شرط نیست، و ما در این باره اماره ای پیدا نکردیم که این مطلب را برای ما روشن کنه. فبقینا علی الشک. خب راجع به این موضوع باید قاعدتا رجوع کرد به اصول عملیه. اصول عملیه در اینجا جوابش چیه؟ جوابش این است که الاسراء العدم، یعنی شک میکنیم در این که تزکیه واقع شده یا تزکیه واقع نشده. چرا؟ برای خاطر این که ما احتمال میدیم، قطع و عدم که نداریم. پس یتردد بین الامرین الاسراء العدم. عدم بله، اصالت عدم وقوع تزکیه، اصالت عدم وقوع تزکیه. قال القائل به این که ما خب ممکنه به اطلاقات تمسک کنیم در اینجا، جوابش این بود که تمسک به اطلاق در اینجا جا نداره، به جهت این که از تزکیه امر اختراعی شرعی مرکبیست که شارع قیودی برای او معلوم کرده و ما راهی نداریم برای این قیود. بنابراین اطلاقات فزکه نمی شود در اینجا بهش تمسک کرد، و به عبارت اخرى اللفظ مجملون، لفظ مجمل است چون اختراعی است و یک مفهوم عرفی نیست که ما تمسک کنیم به اطلاق او. اگر یک مفهوم عرفی بود خیلی خوب، مفهوم عرفی تمسک به اطلاقش مانعی نداره. توضع بالماء، اطلاق کلمه ما آب سرد و آب گرم و آب شور و آب شیرین و آب چشمه و آب نهر و آب دریا همه رو میگیره اطلاقش، چون موضوع یک مفهوم عرفیه. و اما اگر مفهوم یک مفهوم ترکیبی شد، اقم صلات، صلات دارای اجزا و شرایطیه، خب کی بیان میکنه صلات را؟ ما اگر شک کردیم که در رکوع فلان ذکر معتبره یا نه، بگیم بله معتبر نیست چون اقم الصلات بدون ذکر رکوع فرض کنید شامله. این غلطه، برای خاطر اینکه از صلات امر مرکب شرعی لیس لک طریق الى این معنا که انت تمسک به اطلاق لفظ. پس لابد به این که ما نگوییم از عدم اوست، از عدم تزکیه است. و من هنا نعرف به این که فرقی نیست بین این که ما تزکیه را یک امر معنوی بگیریم که از یترتب بر افعال خارجی کما هو المختار، یا این که تزکیه را یک امر خارجی بگیریم کما این که یقول به مرحوم نایلی. خب اگر امر خارجی باشه، باز همین امر خارجی اگر جزئی از او کم شد او شک خواهد کرد به این که آیا یترتب علیه حلیت لحم ام لا، باز مقتضای اصل عدم تحقق عرض کنم که حلیت مقتضای اصل حرمت یعنی عدم جواز اکل. خب این تا اینجا عرض کنم که به این مقوله پیش رفتیم و لذا گفتیم و من هنا ظاهر می شود عرض کنم که قول محقق نراقی. تا اینجا رسیدیم. محقق نراقی می گوید خب ما علم اجمالی داریم در اینجا که آیا این مزکاست یا غیر مزکاست یا میسه است. اگر شرط معتبر نیست خب مزکاست، اگر شرط معتبر است میسه است. هر دو الاصل العدم تعارض می کند، این دو اصل با هم دیگه، اصالت عدم میسه بودن و اصالت عدم مزکا بودن، این دو تا اصل که با هم معارضه میکنه، یسقطان بالمعارضه فنرجع الى قاعده الطهاره. نتیجه سن چی میشه؟ نرجع الى قاعده الطهاره، یعنی هذا حی لا يجوز اكله. وقتی تزکیه نشد، بنابراین مقتضای عدم تزکیه حرمت اکل، حرمت لبس در صلات قبول، ولیکن نجاست مترتب نیست در اینجا. میگیم حرام ولیکن طاهرون، حرام طاهر. بنابراین نتیجه قول محقق نراقی می شود که حکم به طهارت می شود به جهت اینکه اثبات نجاست نمی کنه، حکم به طهارت می شه، ولیکن تزکیه چون معلوم نیست استصحاب عدم تزکیه جاری است. پس حرامون لا یجوز اکلو. استاد در اینجا می گد بر اینکه چه لزومی دارد که ما بگیم این دو اصل تساقط میکنه و رجوع میکنیم به قاعده طهارت، هر دو اصل جاری باشه. این مورد ما مانند سایر موارد علم اجمالی نیست که از رجوع اصل به تمام اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه لازم بیاد. چطور؟ اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد الانائین، الاصل الطهاره در اناء یمینی، الاصل الطهاره در اناء شمالی، هر دو را ما اگر چنون چه اصل جاری کنیم هر دو میگن طاهر. اگر ما بخونیم از هر دو چه شده؟ مخالفت عملیه لازم آمده، چون نجس در واقع در اینجا هست و ما اون نجس رو خوردیم. این مخالفت عملیه است. علم اجمالی دارن به وجوب احد الامرین، هذا یجب ام لا الاصل العدم، ذاک یجب ام لا الاصل العدم، هر دو واجب را ترک کنیم، قطع داریم به مخالفت عملیه، برای خاطر اینکه واجب فعل بین را ما ترک کردیم. اما در اینجا ما اگر دو اصل را جاری کنیم چه نتیجه میگیریم؟ طاهرون لا یجوز اکلو. خب من نخوردم، مخالفت عملیه لازم میاد. چه لزومی داره که ما هر دو اصل را بگیم جاریست و تساقط میکنه، بلکه بگیم هر دو اصل جاریست، لم یسقط شیء من هما لعدم استلزامه المخالفت العملیه، طاهر لانه میته نبوده، لا یجوز اکله به جهت اینکه استصحاب عدم تزکیه در اینجا جاری شد، طاهرون لا یجوز اکل. خب من این که نخوردم، اینه که نمیخورم که، طاهرم که هست باشه. اگر یه شیء حرامی در اینجا بود، خب این حرام لا یجوز اکل، طاهرم هست، مال حرام الان در خدمت شما هست، به علم تفصیلی یه شیء حرامی غصبی در نزد شما هست؟ بله هست. این شما میخورید؟ نه، خوردنی نیست. خب بنابراین در اینجا ما علم اجمالی به مخالفت نداریم. در نتیجه ایشون اشکالی که میکند به عرض کنم که این بزرگوار به محقق نرانی نراقی میگه هر دو اصل جاری باشه و مخالفت عملی لازم نمیاد، الا انه اشکال میشود بر این هر که شما با اجراء هر دو اصل ملتزم شدید به تفکیک متلازمین، تفکیک کردید متلازمین را. بله مخالفت عملیه نیست، ولیکن تفکیک بین متلازمین شده. چرا؟ برای اینکه تقابل بین مزکا و میثه تقابل تضاده، قطعا بین میثه و عرض کنم مزکا تقابل تضاده. معنای تقابل تضاد چیه؟ لا یجتمعان فی شیء واحد، البیاض و السواد اینها ضدین، لا یجتمعان در یک صفحه هم سواد و هم بیاض. پس چه خواهد بود؟ وجود کل منهما فی الضدین الذین لا ثالث لهما، قران وجود هر کدام با عدم دیگری است. این رفاقت، وجود بیاض با عدم سواد، این دو تا باید با هم باشه، چون با هم که جمع نمیشن یکی باید بره کنار دیگه. اون که میره کنار عدم جاش میمونه، عدم با این وجود رفیق میشه. اگر سواد بود میشه با عدم بیاض رفیق، و اگر بیاض بود میشه با عدم او رفیق، با عدم سواد رفیق. الضدین قانون کلی و قطعیه، الضدین لا یجتمعان فلا بد و ان یکون احدهما لا غیر مجتمعا مع عدم الاخر. جناب آقای عرض کنم که بزرگوار، آقای خویی قدس الله نفسه، شما چکار داری میکنید؟ میگه هر دو نیست، تو تا عدم رو با هم رفیق کردید. هر دو نیست، این تو تا عدم با هم رفیق شد. باید یک وجود باشه یک عدم. این دو اصلی که شما جاری میکنید، میگید استصحاب عدم تزکیه و استصحاب عدم نجاست، این معناش اینه که شما دو تا عدم را با هم رفیق کردید، و حال این که باید عدم هر کدام با وجود دیگری باشه. ف نتیجه اگر چه مخالفت عملیه در جریان دو اصل نخواهد بود کما قلتم، الا انه یستلزم تفکیک بین متلازمین را. این آقای خویی جواب میده که این الامر سهل، قواعد و اصولی باید جاری بشه، تفکیک میشه بشه، تفکیک بین متلازمین آیه روایتی که نداره بشه تفکیک. قاعده اصولی باید کار خودش بکنه، قاعده اصولی باید کار خودش بکنه، تفکیک بین متلازمین میشه. میگه مثال میزنه ایشون به یک مایعی، این مایع مردد است بین آب و غیر آب، این آب یا غیر آب؟ خب این آب است یا غیر آب؟ شخص میاد با این وضو میگیره، با این آب وضو میگیرد، میگه بر این که در اینجا مردد است بین آب و غیر آب، در اینجا اگر این آب باشه وضوش درسته، اما طهارت حدثیه معلوم نیست حاصل شده باشه. استصحاب میکنیم جنابت را، جنب طاهر. عادی طاهره در اینجا جاریست. این آب یا آب نیست. اشک کدنین که این نجس یا نجس نیست. اشک کدنین که این آب یا آب نیست. من با این وضو میگیرم و قاعده طهارت. وضو که گرفتم، خب وضو در اینجا عرض کنم بزرگتون که میگیم بدنش طاهر میشه، طهارت در بدن حاصل میشه، و اما حدث از اون مرتفع نمیشه، به جهت اینکه استصحاب بقاء جنابت جاریه. و حال این که اگر این آب نجس باشه، نه وضو درسته و نه عرض کنم که اگر پاک باشه هر دو باید باشه، یعنی هم وضو و هم عرض کنم که جنابت باید رفع شده باشه. تفکیک بین متلازمین مانعی نداره. پس ما در ما نحرفی ملتزم میشیم به این معنا، به تفکیک بین متلازمین ولا بأس به. این تا اینجا عرض کنم که پاسخ و بررسی کلام مرحوم نراقی.
اصالت و طهاره قاعده فقهیه، ما گاهی اسمش اصل میذاریم، خود اصولی رو قبول نداریم اصل باشه. قاعده فقهی چون اماره است مقدمه بر اصل، اصل جاری نمیشه. اصالت و طهاره جاری میشه، اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه. اینا با هم تعارض تساقط ندارن، تقدم داره قاعده فقهی بر اصل اصولی. بنابراین اصالت و طهاره جاری میشه و اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. هیچ اون مشکل هم پیش نمیاد، تفکیک بین متلازمین پیش نمیاد که جواب بدیم یا جواب ندیم.
چرا تفکیک بین متلازمین جاری نمیاد؟ فتوا بر این دادن که اگر این شخص، فتوا دادن بر این معنا
که بین متلازمین باشه و اشکال هم نداشته باشه، مثل مثالی که فرمودن و درست هم هست، ما از اون طریق اشکال نمی کنیم، از طریق فقهی اشکال می کنیم.
چه اشکالی می کنیم؟
قاعده فقهی که اصالت و طهاره باشه مقدم بر اصل اصولی که اصل عدم تزکیه باشه. بنابراین وقتی مقدم این جاریست اون جاری نیست، تعارضی تساقطی در کار نیست.
آقا جان، قاعده طهارت در جایی جاری می شود که ما شک داشته باشیم که این طهاره یا نجس. خود در اینجا شک نداریم مگر؟ خیلی خوب، وقتی شک داریم پس قاعده طهارت جاریه فی نفسه. و وقت میخواییم ببینیم آیا جنابت مرتفع شد یا نه، استصحاب در اونجا میاد. استصحاب چی جلوشو میتونی بگیره؟ استصحاب جنابت اون چرا که شک در طهارت نجاست داریم. اینجا قاعده طهارت جاری میشه، میگه طاهرون بدن که طاهرون. و اما اون جنابت چون حالت سابقه داره، اون حالت سابقه میاد جلو. یعنی این قاعده طهارت مانع اونه میتونه بشه، اون حاکم بر قاعده طهارته. قاعده طهارت خب میگه برای اینکه آدا طاهرون، میگه مانعی نداره. ولیکن جنابت لازمه این نیست که مرتفع بشه به هر طاهری. جنابت چون حالت سابقه داره اون هم جاری میشه، تفکیک میشه بین متلازمه. این چیز دیگری نیست. ما این تفکیک بین اگر ببینید، اگر این طاهر باشه واقعا و استصحاب جاری نباشه، خب میگیم هر دو هست. یعنی طاهر است، هم نجاست مرتفعه و هم جنابت مرتفعه. ولیکن چون جنابت حالت سابقه داره، چون جنابت حالت سابقه داره میاد پایین. اگر فرض کنیم استصحاب در دنیا خلق نشده، لا تنقض الیقین بالشک، شارع نفرموده، خیلی خوب. اگر نفرموده این آب طاهره، این طهارت هم نجاست رو برطرف میکنه هم جنابت رو. اگر ما استصحاب خلق نشده بود چیکار میکردیم؟ میگفتیم برای اینکه این آقا هم طاهره هم جنابتش برطرف شده. ولیکن چون استصحاب جعل شد شریعاً، لا تنقض الیقین بالشک، من یقین داشتم به جنابت، الان اشک به اینکه با اینکه بدن طاهره مانعی نداره که انسان بدنش طاهر باشه و جناب هم باشه. استصحاب میکنم جنابت رو. این استصحاب جنابت تفکیک بین متلازمینه، ولیکن تعبد شرعی میگه انا اقول تعبد به ما اقول چر. این دیگه همین است که فتوا هم عزیز من بر همینه.
مثال ها متعدد شد، از ها نمیدونن رو کدام مثال فکر کنن. ما الان خودمون رو هر دو مثال بخوام فکر کنیم برامون مشکله. مثال عدم تزکیه رو من مثال دادم، مثال اول. مثال عدم تزکیه، اصل عدم تزکیه جاری میکنیم، این چه اصلیه؟ اصل اصولیه یا قاعده فقهیه؟
اصل عدم تزکیه استصحابه.
استصحاب.
آقا جان استصحاب عزیز من، اصل عدم تزکیه استصحاب عدم تزکیه است. یعنی شیئی که مزکا نبود الان نمیدونم تزکیه شده یا نه. آقا جان حیوانی لحمی را آوردن، من نمیدونم که آیا این لحم تزکیه شده حیوانش یا نه. خب این سابقه ای که این لحم داره چیه؟
عدم
تزکیه است. خب میگیم تزکیه نشده، استصحاب عدم تزکیه. نراقی میگه موت حتف انفم نداشت، اونم استصحاب کن. هر دور استصحاب کن. این نه مرده بود و نه تزکیه شده بود، زنده بود. زنده، آدم زنده نه مرده است و نه تزکیه. حیوان زنده، حیوان زنده نه تزکیه شده نه مرده، زنده را میره. ای حیوان زنده بله، تزکیه شدی نه، هر دور نداره. هر دور که نداره هر دور داره بکش پایین. خب دیگه الان بیشتر از این عزیز من حرفی نداره. ما میگوییم برای این که شیئی را ممکن است تفکیک بکنیم در حسب قواعد شرعی، تفکیکش مانعی نداره، کما اینکه در مثال همین آب و در ما حنفی هم به همین کیفیت. خب حالا بعد بیشتر از این حالا حضوری بحث میکنیم. تتمتون بعد از آن این که این بحث تمام شد، سیدنا الاستاد به عنوان تتمه، تتمه رو من اسمش میذارم، بررسی میکند حرفهای بعضی از بزرگان رو. اول کسی که فرمایش او بررسی میشه در اینجا محقق همدانی است، اعلی الله مقامه الشریف، بررسی میکنه ایشون کلام ایشون رو. ایشون مدعی است بر اینکه نجاست از احکام عدم تزکیه است. ما تا الان چی میگفتیم؟ گفتیم نجاست از احکام موت، میت. گفتیم میت یک امر وجودیه، به استصحاب عدم تزکیه ثابت نمیشه. استصحاب عدم تزکیه امور عدمی رو ثابت میکنه، عدم جواز الاکل، عدم جواز لبس. گوشتش نمیشه بخوری، پوستش هم نمیشه بپوشی. استصحاب عدم تزکیه یترتب علیه الامور عدمیه و هوا ما ذکرنا. هل یترتب علی بر استصحاب عدم تزکیه الموت؟ فلا. چرا؟ الموت امر وجودی گون لم یترتب علی الامر العدمی و به تعبیر دیگر اصل مثبته. لم یترتب لا یکون نجسا یکون طاهرا ولكن لا يجوز اكله حيوانش ولا يجوز لبسه جلدش. مرحوم همدانی میگوید من استفاده میکنم از روایت صیقل که نجاست از احکام عدم تزکیه است، نه از احکام موت که شما میگید که ثابت نمیشه و عرض کنم که طاهر هست. نه، ما اینجوری استفاده میکنیم. چرا مولانا این استفاده میکنی؟ میگه روایت. روایت عرض کنم که برای اینکه روایت را ما خوب متوجه بشیم کیفیت استدلال مرحوم نراقی را، روایت رو ما از اول تا آخر میخونیم. محل استشهاد مرحوم نراقی آخر روایته، ولیکن لا بسه که ما روایت بخونیم. این روایت گوش بدید، شنیدنیه.
همدانی
بله. انقاسم سیقل. سیقل مثل این که کارهای دختودوزی یا مثلا چرمسازی یه همچین چیزی. قال کتبتو الی رضا علیه السلام انی اعملو اغماده سیوف. کار من اینه که برای شمشیرها قلاف بسازم، شمشیر قلاف سازم. من جلود الحمر المیته، از پوست الاغهای مرده. فتوسیب و ثیابی. خب لباسای من تماس میگیره با این جلد میسه، نجس میشه، چکار کنم؟ و اصلی فیها، نماز میخونم. فکتب الیه اتخذ صوبا لصلاتک، لباسی برای نمازید بگیر. یعنی نجس شد پیرهانت، یعنی نجس شد چون میسه است، نجس شد، بنابراین لباسی برای نمازت بگیر با لباس طاهر. این مال نوشته آقای سیقل برای حضرت. فکتبت الی ابی جعفر الثانی، بعد از فوت حضرت نامه می نویسه به امام جواد علیه السلام. کنت کتبت الی ابیک علیه السلام به کذا و کذا، همین را که گفتیم. فصعب علی ذلک، که من برام سخته که من یک لباس تنهایی داشته باشم، حالا کجا بیارم لباس، حالا این برای من سخت شد. فکر کردم خودم رو راحت کنم. فصرت اعملها، شروع کردم جلد عرض کنم این غلاف شمشیر را. من جلود الحمر الوحشیت الزکیه، گفتم من از این دردسر خودم راحت کنم، برم سراغ حمر وحشیه. حمر وحشی گاو، الاغ وحشی. الاغ وحشی گورخر نیست؟ ظاهرا گورخر دیگه. رفتن سراغ گورخر. گورخرهایی که میگیرند و اونا رو تسکیه میکنن، سرش میبرن. فکتب الیه مال فسرت اعملها من جلود الحمر الوحشیه الذکیه، که تسکیه میشه. فکتب الیه، جواب شیرینی، کل اعمال البر بالصبر یرحمک الله، همه کارهایی که میخوای اطاعت خدا بکنی و بر باشه، این با صبر. پدرم بهت گفت که شما پیراهن پاکی برای نمازت ببین، خب باشه، حالا زحمت داره، تحمل کنی زحمت را. امام که به تو فرموده، یعنی حضرت رضا پدرم فرموده، این کارو بکن، حالا عیبی نداره. فان کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا بأس، اگر وحشی است حیوان و ذکی هست فلا بأس. یعنی چی؟ یعنی نجس نیست. این بأسی که حضرت در اینجا نفی میکنه و میگه عیبی نداره، سر تا پای روایت در نجس بودن جلده. بأسی که این سیقل درش گرفتار شده و مبتلا شده و گفت به پیرنم میرسد و حضرت فرمود لباس علی حدی بگیر برای نمازت، برایش سنگین بود این کار، یعنی لباسم نجس میشه. بعد از آقا امام جواد پرسید، حضرت فرمود اگر تزکیه باشه عیبی نداره. چه بود گرفتاری این بنده خدا؟ گرفتاری بود نجاست. این لا بأسه یعنی لیس برنجسه. این لیس برنجسه به چی مترتب شد؟ بر تزکیه، همون که شما سرش دعوا دارید. شما ای که میگویید بر تزکیه نجاست مترتب نیست، حضرت فرمود یثرت سب بر تزکیه بر عدم بر بله بر عدم تزکیه ان نجاسه نتیجتاً بس راجع به این معناست نجاسته که در روایت اینجوری استفاده کرده. این کلام باز تسلیم داره که به اونو بره.